در بین صاحب نظرانم هنوز هم در این زمینه اختلاف وجود داریم که روح از کی پیدا میشه. قبل از وجود بدن روح وجود داره یا روح با بدن با هم خلق میشه، یا بعد از اینکه 4 ماه از نطفه گذشت از تکون نطفه خدا روح را در او خلق میکنه یا جور دیگری است. ولی به هر حال در بقایش همه ادیان و همه حکمای الهی اتفاق نظر دارن که با مرگ روح نابود نمیشه. و اونایی که قائل به معاد هستن، که همه ادیان آسمانی هستن، میگن در روز قیامت روح باز برمیگرده به بدن و دوباره انسان زنده میشه و یک حیات ابدی خواهد. حالا باز اون بدن چگونه بدنیست، اونم یک سوالات فرعی داریم. منظورم اینه که ما برای انسانهای عادی خودمون و سایر انسانهایی که میشناسیم، بعد از این معرفتی که از دین و عقل سرچشمه میگیره، دو مرحله وجودی قائلیم، یا بفرمایید دو عالم براش قائلیم. حالا عالم هم نمیدونیم یعنی چی، اونم در آخر میگیم. یک وعایی برای روح که وقتی آدم میمیره در یک وعایی روحش اونجا هست، میگیم در یه عالمی است. حالا میگیم عالم برزخ هست، باز در برزخ ارتباطش با بدن برزخی چطوره و اینها سوالات فرعی شه. اینها من اجمالیات شدنم میگم. پس همه ما معتقدیم ما یه بدنی داریم یه روحی داریم. بدن فاسد میشه، متلاشی میشه، از بین میره، اما روح هنوز باقی است تا روز قیامت. حالا در عالم برزخ شادی لذتی داره یا نداره، عذابی دردی داره یا نداره، اینا همه اعتقادات فرعی است. البته همه ما معتقدیم کمابیش اینا هست، عذاب شب اول قبر و سؤال نکیر و منکر و عذاب برزخ و اروا را معتقدیم. در مقابلش هم روح و ریحان و نعمت هایی که خدای متعال در عالم برزخ هم به اولیایش. اما دیگه چیز دیگری برای انسان بیش از این دوتا نمیشناسیم. اون روح هم چیزیست که همین بدن را تدبیر میکنه و بعدم به نحوی از بدن جدا میشه. الله یتوفى الانفس حین موتها. قرآن اون روح را میگیره. حالا میگیره یعنی چی؟ کجا میره؟ چجور میمونه؟ اینا حقیقتش اینه که عقل بنده و امثال بنده نمیرسه. همینه که صحیح هست، آمن نابیهی کلون من اندرم داره. ما عالم برزخ، عالم برزخ یعنی چی؟ کجا هست؟ چی جوریه؟ نمیدون. ولی بالاخره خواهیم دید و درکش خواهیم کرد. تا اینجا باز برای همه انسان ها ما دو نشعه، دو وجود، دو مرتبه، دو مرحله، دو روی یک سکه، حالا هرچی میخواد اسمش بگذارید، یکی بدن یکی روح. اما چیز دیگری برای انسان‌های عادی ما سراغ نداریم. در روایات غیر از آن چه درباره ابدان انبیا و اولیا ذکر شده که همون بدنی است که می‌دونیم. بالاخره میگیم شب میلاد پیغمبر اکرم، میلاد یعنی در یک شب متولد شد. انعقاد نطفه‌ش هم همینطور ساعت معینی بود. وفاتشون از این دنیا هم همه می‌دونیم، روح از بدنشون جدا شد، پرواز کرد. اینا رو تعبیرات میگیم پرواز کرد و اینا. توفا الله تعالی. اینا رو همه درباره انبیا و اولیا هم معتقدیم. اما در روایات یه چیزای دیگری درباره انبیا و اولیای خدا به خصوص حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یه چیزایی وارد شده که نامنوستر از ایناست. بدنشون رو که میشناسیم، روحشون هم که میفهمیم، بالاخره روحی که ما داریم شبیهشون هم دارن، خب کاملتر، عالیتر، شریفتر، اما بالاخره از این سنخه. بدنشون از اول به صورت طفلی متولد شد، شیر خوردن، بزرگ شدن، کم کم جوانی، پیری. روحی هم که متعلق به بدن بود همین تحولات رو داشتیم. اینجور نیست که روح پیغمبر از اولی که به بدن تعلق میگیره این همون مراتب و همون کمالاتی را داره که اون وقتی که از بدن جدا میشی یا اون وقتی که به مقام نبوت رسیده مسلما تفاوت کرده. حالا تفسیر فلسفی چی هست و اینا، اجمال عبارتش این است که روح چون تعلق به بدن دارد در سایه تعلقش تکامل پیدا میکند و تحول پیدا میکند. خب اینا الفاظی است به کار میبریم و مقداری برای منتحدی قانع کننده است از نظر ذهن، ولی تو روایات اینا یه چیزی دیگه میگه که با این دو نشأه حل نمیشه. این که خلقکم الله انوارن یا اول ما خلق الله نور و نبی یک، این یه چیز دیگه نیست. یا وقتی حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام خلق شد در کنگره عرش یا در قوائم عرش، انوار اهل بیت را دید، اسماء اهل بیت را دید، انوارشون را دید، اینا یعنی چی؟ هنوز نه بدنی از اونها وجود پیدا کرده، نه روح اونها وجود پیدا کرده، اون روحی که متعلق به بدن هست و مدبر بدن هست. بعضی میگن این همون روح هست، این که انوار میگن یعنی همون روحشون، و این از اون بابر اون روایاتی است که روح قبل از بدن خلق شدی که میگن اول ما خلق الله نور و نبی یک، یعنی روح و نبی. ولی خصوصیاتی که برای نور ذکر شده و مقامات که ذکر شده و در این حال خصوصیات روح متفاوته، اینا دوتا رو یکی دونستن این دلچسب نیست، با ظواهرش هم خیلی جور در نمیاد. ولی به هر حال هم چیزی برای چهارده معصوم به خصوص و شاید در بعضی روایات برای سایر انبیا و اولیا هم مراتب نازلتری از این اثبات شده. خب حالا ما وقتی میگیم پیغمبر اکرم در فلان زمان متولد شد و در فلان زمان از بین رفت، یعنی روحش یا نورش یا بدنش رو میگیم، مسلماً این عوارضی که مال تولد و وفات و تحولات و اینها هست مال بدنه، خواب و بیداری و مرگ و حیات. و روح هم یه ویژگی هایی داره که حالا قدر متیقنش که همه ارواح انسان ها دارن اینه که بعد از بدن هم باقی میمونه، تابع بدن نیست، نوعی استقلال از بدن میتونه پیدا کنه یا از اول هم استقلال داره طبق بعضی از مبانی. اما نور اونها یعنی چی؟ و مخصوصا این که مثلا تو روایات که اهل سنت هم نقل کردن که ابتدا از نور خدای متعال، از نور عظمت خودش نور پیغمبر و علی را آفرید، در کتابای اهل سنت هم هست که این نور این دوتا با هم اتحاد داشتن در اول آغاز خلقت در آلود کرد، بعدها انشقاق پیدا کرد و تا زمان پیدایش بدن و روح متعلق به ماده این انشعابات و انشقاقات ادامه داشت. خلاصه اینا رو که آدم بررسی میکنه اجمالا میفهمه که یه چیزی دیگه هم هست غیر از روح که ما از فهم ما دورتر از حتی از روح، اونم یه مرتبه از وجود، یک نشئه از وجود است، مخصوص کاملین است، مخصوص اولیای خدا است. این وساطتی که ما به انبیا و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نسبت میدیم، این وساطت در بدن نیست، برای اینکه بدنشون در یک زمان خاصی متولد شد، در یک بدن زمان خاصی هم از دنیا رفت. این بدن که نطفهش در یک زمان خاصی منعقد شده، این چطور واسطه بوده در پیش برای پدرش، برای اجدادش یا برای خود حضرت آدم؟ اصلا وجودی نداشته اون وقت. پس این بساطت مسلماً مال بدن نیست، یا مال روح هست اگر روح یه موجودی است که قبل از بدن وجود دارد و با اون نوری که در روایات اینا ذکر شده وحدتی یا اتحادی داری. اما اگه این را نپذیرفتیم، گفتیم روح اون مرتبه ایست که تعلق به بدن داره، به تدبیر بدن میکنه و باز برمیگردد به بدن. و چه بسا قبل از این که بدن مستعد بشه روحی نبود، هنوز خدا روحی ندمیده بود در انسان. پیدایشش باز همون نفخ روح هست و نفخ روح در جنین است که شکل گرفته، خدا در او روح را میدمه. پس جلوترش باز چیزی به نام روح نیست که بگیم واسطه در فیض است برای سایر هوایی. و با قرائن دیگری اون وساطتی که به معنای واسطه در وجود هست، به اصطلاح فلسفی فاعل ما به الوجود، مجرای فیض، این مال انوار ائمه است. همون هست که می‌فرماید از نور او بهشت را آفرید، از نور اون دیگری ملائکه را، لوح و قلم را آفرید، فرشتگان را آفرید. این منظور از بدن نیست، از بدن پیغمبر اکرم یا از روح متعلق به بدن منظور این نیست که یعنی فرشتگان آفرید. یا مثلا در بعضی از روایات، حالا از نظر سندش نمیدونم چند از اعتبار داره، که حتی فرشتگان در یک مقامی نوعی شاگردی داشتن نسبت به اهل بیت. ان الروح الامین فی الجنان الصاغوره ذاق من حدائقنا الباکوره. خب فرشته روح الامین خیلی قبل از انسان ها و قبل از آدم وجود داشته و خدا در او تعلیم کرده بوده اون چرا که باید بداند. انوار ائمه معصومین بدنشون که در اون زمان نبوده که به جبرئیل چیز یاد بده، اون روحی هم که با بدن کار میکنه اونم نبوده یا فعالیت نداشته. پس این یک تعلیم و تعلم دیگریست، یک سنخ دیگریست و این مال همون مقام نورانیت اهل بیت است. اگر ما اینو تصویر صحیحی دانستیم که ما انسانهای عادی دو مرتبه وجود داریم، دو نشأه وجودی داریم، یه نشأه روحی، یک نشأه بدنی، و پذیرفتیم که میشه یک انسانهای کاملی باشند که سه نشأه وجودی دارن، اگر برای ما هم یه نشأه از اون قبیل برای بعضی از انسانهای دیگه هم قائل بشن، یک شعاعی ضعیفی است از اون نشأه عالی که اونها دارن. به هر حال اگر سه نشأه را تصور کردیم، این وساطت‌های تکوینی مال اون مقام نورانیت هست. دیگه چیزی از این عالم به اونجا اضافه نمیشه، هر چی در این عالم هست از اونجا نازل میشه، دیگه از اینجا چیزی بر نمیگرده به اونجا، اونجا را اضافه کند. همه اون چه در این عالم هست شعاعیست از اون نور، اون وقت دیگه نمیتونه اینجا چیزی بر اون نور بیفزاید، خودش یک پرتویست از اون نور. به این معنا واقعا معناش معنای صحیحی نمیتونه داشته باشه که ما بیاییم نوری بر نور پیغمبر بیافزاییم، بر اون نورانیت عرض میکنه ما، اون نوری که واسطه در فیض برای همه موجوداته. ما با دعای خودمون یا با عبادتهای خودمون یک کاری کنیم اون نور اضافه بشه، یعنی ما واسطه بشیم در اضافه شدن نور برای پیغمبر. این فرض معقولی نداری، این همون اشکال دوری که عرض کردم به نحوی، اینکه دور حقیقی هم نباشه شبیه دوری در اینجا لازم میاد. فرض کردیم هرچه هست پرتو اون نوری، از طفیل او به وجود آمده، از شعاعی از اون خلق شدی، ما این دیگه چی داره که به اون اضافه کنی؟ هر چه داره از اوست و هر چند تا آخر پیدا کنه داشته باشه از اوست. فما من شیء منا الا و انتم له السبب. و چطور دعای ما به سبب میشه برای کمال اونها؟ این در مقام نورانیت توجیهی نداره. و اونی هم که گفتن واسطه در فیض هست تکوینن همون، اما واسطه در فیض یه معنای دیگه هم داره که یه مقداری اعتباری تر از غیر از این مرتبه تکوینی است که عرض کرده. مثلا با این مضامین ما آشنا هستیم که وقتی مؤمنی در میان این جمعیتی هست مثلا دعا بکنه، خدا به برکت دعای او به دیگران هم رحم میکنه. مؤمنی تائبی اگر در میان جمعی دعای برای نزول باران بکنه، خدا به واسطه دعای او بر دیگران هم باران نازل میکنه. حتی کسی که حزن لله داره، در روایت داره که در یک مجموعه از انسان ها شخصی حزن آخرتی داشته باشه، غم خدایی داشته باشه، خدا به واسطه اون حزن او بر دیگران ترحم کنه. اینا در فرهنگ ما شناخته شده است، همه میفهمیم اینا رو. در اینم یک نوع واسطه هست، البته این واسطه حقیقی ما به الوجود نیست، این شبیه اعداده، شبیه علت اعدادی است ولی علت ایجادی نیست. این معنا که به برکت کسی خدا به توفیل کسی به دیگران رحمت بکنه، این در مرتبه روح هم تصور داره. اون مرتبه تکوینی که واسطه در فیض برای همه موجودات باشه حقیقتاً و به اصطلاح فلسفی فاعل ما به الوجود باشه، اون فقط در مرتبه نورانیت معنی داره. اما اینکه خدا به توفیل رحمتی که بر اهل بیت نازل میکنه دیگرانم را مشمول رحمت کرده، البته نه گزاف، به خاطر ارتباطی که با آنها داره، اتصالی که با آنها داره، شعاعی از محبت اونها که در دل اینها تابیده. به واسطه این ارتباطات روحی که با اهل بیت دارن، رحمتی که بر اونها نازل میشه بر اینها هم شعاعش میتابه. و حالا عجیب ندونید اگر مثلا مضمون روایتی بود یا یک ادعای بزرگی بود که نوری که بر قلب مقدس ملی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا میتابند، از اونجا انعکاس پیدا میکند به قلب مؤمنین خالص، تعجب نکنید، اون نور اصالتاً به قلب مقدس امام زمان میتابه. اما مثل این که نور که با آینه میتابه انعکاس پیدا میکنه، اون کسانی هم که با اون آینه ارتباط دارن، سنخیتی دارن، اتصالی دارن، یا بفرمایید مثل لامپ برق که با یک سیمی اتصال پیدا کردن با منبع مولد، از اونجا به اینها هم میتابه. اگر مثلا سید ابن طاووس رضوان الله علیه میگه من شب قدر را درک کردم و از اون عنایاتی که به ولی هم سلام الله علیه نازل میشد بهره این نصیب من شد، تکذیبش نکنید، این محال نیست. اون کسی که اونقدر پاک شد که از خودش دیگه هیچی نداره، همه چیزش را اونچه مال خودش بود تقدیم کرد برای دین، برای خدا، برای اهل بیت، در همه هستی شأنی برای خودش قائل نشد، این در واقع مثل این که وجودش فقط شده آینه، هر نوری که به اون قلب مقدس بتابد انعکاس میکنه. نه تنها اهل بیت وساطت دارن، بعضی از اولیاء دیگر خدا هم واسطه هستن. به این معنا خدا به برکت اینها بلاها را از مردم دفع میکنه، رحمتهایی نازل میکنه. اگر گفتند، حالا من اینا رو اگر میگم، چون آدم حرفی که میزنه به صورت قاطع باید دلیل اثباتی محکمی داشته باشه، اگر گفتند که قم در معرض زلزله بود و به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها زلزله از قم برداشته شد، تعجب نکنید، نگید دروغه. اونقدر این خانم پیش خدا عزیزی، اونقدر عزیز که یک دعاش، یک عنایتش کافیه این که همه ما را بیاموزه خدای خدا، دعاهای همه ما را مستجاب بکنه. ما عقلمون نمیرسه اینها چه انواری هستند، چه مقامی پیش خدا داره. به این معنا وساطت فیض در مورد ارواح هم صادق است. اون وساطتی فیضی که مال همه موجودات است و همه چیز از شعای اونها آفریده شدن و هستیشون به اون بنده است، اون مال مقام نورانیتشونه که ما درست نمیفهمیم یعنی چی. همین است که میگیم نور، کما اینکه در مورد خدا هم خودش وقتی میگه خودش رو معرفی کنه میگه الله و نور السماوات. دیگه بیشتر از این عقل ما نمیرسه چیزی پاکتر، منزهتر، شریفتر، مقدستر از نور چیزی نمیشمانیم، نمیشناسیم. بعد اون نوری که خود خدا هست، بعد میفرماید مثل و نورهی، یه مضافیز نور به مضافان الهی، مضافان الهیشون الله هست که نور و سماوات و ارض. مثل و نورهی یه نور دیگری از اون، تا آخرش که تا آخر آیه نور و امثال اونها درباره خود قرآن، درباره پیغمبر اکرم تعبیر نور آمده، درباره ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین خلقکم الله انوارا. ما نمیتونیم بفهمیم اون چه وجودی است، چه سنخیه، نباید هم توقعش داشته باشیم. اما همین که به ما یاد دادن این اندازه رو بگید، ما تشکر میکنیم و خدا را سپاس میکنیم که این اندازه از معارف اهل بیت سهم ما شده که بدانیم یک مقام نوریست مال ذات خدای متعال است. از اون یک نوریست که نوریست مخلوق خدا. اون نور مراتب نازلتری داره که تکثر پیدا میکنه در وجود حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، و از اون نور شعاعی در دلهای مستعد و شیعیان خالصشون هم میتابه. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.